بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه هفتم، تاریخ 15/7/1397.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مسئله 44، یجب الابتداء فی الغسل بالاعلا لکن لا یجب السب علی الاعلا فلو سب علی الاسفل و غسل من الاعلا بعانت الید صحه. قبلا این مسئله را همون اوائل بحث کیفیت وضوع اجمالا اشاره کردیم، ولی حالا اینجا کمی تفصیلی تر محضر شریف شما بزرگان عرض بکنیم. اصل نظر سید را عرض بکنیم و بعد بپردازیم به بیان ادله. نظر مبارک سید این است که هنگامی که انسان میخواد وضو بگیرد، صورت را بشوید، دست را بشوید، یجب الابتداء فی الغسل بالاعلا، از بالای صورت شروع کند به شستن و بیاد پایین. این حالا خودش یه بحثی است که امروز ما شاید به همین بحث برسیم، به همین بخش. منتها بخش دوم فرمایش ایشون این است که ما گفتیم غسل لازم است از اعلا باشد و ابتدا کند به اعلا، اما آبم که میریزیم رو صورت، به صورت آب میریزیم، به دست آب میریزیم، آیا اگر کسی آب را به جای اینکه از بالا بریزد، بحث شستن فعلا نیست، ریختن آبه، آیا لازم از اعلا باشد یا میتونه آب اینجا هم بریزد؟ دست میخواد بشویه، الزاماً آب را باید از مرفق بریزد یا میتونه آب از اینجا بریزه و بعد به کمک دست از بالا شروع کند بشستن؟ ایشون میگه جانمایه کلام این است که بین صب و الغسل این تفاوت وجود دارد که در شستن باید از اعلا شسته شود، اما در صب و آب ریختن الزاماً لازم نیست آب را هم آدم از بالا بریزد. لذا می فرماید لکن لا یجب الصب، واجب نیست صب یعنی آب ریختن، علی اعلا، بر اعلا لازم نیست، یعنی آدم کف دست را که آب توش هست حتما اینطوری بریزد، نه، میتونه اینجا هم بریزد، منتها بعد با کمک دست از بالا شروع کند به شستن و هاکذا در دست. لکن لا یجب الصب علی الاعلا، با لوله کشی فلو صب علی الاسفل. واقعا چیز عجیب و غریب میفرمه. حالا یه بار امروز برید خونه تمرین کنید ببینید میشود یا نه. نه ما که کردیم شده، حالا شما هم برید. فلو صب علی الاسفل، میگه اگر احیانا آب را اسفل ریخت، آب اینجا ریخته، منتها همین آبی که دستشم خیسه از همینجا شروع میکنه به شستن. یعنی نمیخواد بگه همیشه لازم است آب را وسط ریزی، این حواستون باشه. میگه اگر احیانا آب را احیانا وسط ریخت، گویا از اوقات ممکنه چند تا کف آب شما میریزید، یکیش وسط بریزید یکیش بالا بریزید، ایناست. این که نمیخواد بگه حتما تو وسط شما آب بریزید، میگه اگر کسی به جای اینکه آب را از بالا بریزد از وسط، از اینجا آب ریخت، منتها بعد دستش خیسه، از بالا شروع میکنه به همینطور شستن. گیری نداره، ما کل مشکلات عالم رو میتونیم حل کنیم. این که وسل فلو سب علی الاسفل و غسل من الاعلا، سید میگه سب علی الاسفل و غسل من الاعلا به اعانت الید صحه، به کمک دست آبی را که در پایین ریخته شده به کمک دست از بالا بخواد بشوید صحیح است. ما امروز عرض کردیم که بخش اول این مسئله را محضر شریف شما علمای اعلام عرض میکنیم، بخش دوم را برای فردا واگذار میکنیم. مسئله تون این که یجب الابتداء فی الغسل بالاعلا به چه دلیل؟ آیا مخالف هم دارد؟ مخالف ندارد؟ قول به اطلاق ما داریم که ادله بگیم مطلق، چه از اعلا به اسفل چه به نکس، یعنی از پایین به بالا، آیا مطلب چه شکلی است؟ عرض شود محضر شریف دوستان فاضلمون، مشهور بین متقدمین و متأخرین همین است که مرحوم سید در اینجا رضوان الله تعالی علیه مطرح کردند که از قسمت بالا شروع کند. سید مرتضی رضوان خدا بر او باد، ابن ادریس رضوان خدا بر او باد و جمعی مثل ابن سعید، این بزرگواران نه همچین شرطی را لازم ندانستند، گرچه از شود خدمت شما به این که بعضی از بزرگان فرمودند که ما مراجعه کردیم به کتب سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، از کتابهای سید مرتضی قولی خلاف مشهور نیافتیم، ولی نسبه به سید که سید قائل بینه. حالا کجا اظهار نظر کرده، در سوالاتی که ازش کردن چی بوده، اجمالا چنین نسبتی داده شده، ولی بعضی از بزرگان گفتن تا اونجایی که ما مراجعه کردیم چنین نسبتی درست نیست. خب این تا اینجا. سوال این است که مشهور که قائلن یجب الابتداء بالاعلا فی الغسل، دلیلی هم بر این مطلب دارن یا ندارن؟ حوصله کنید ما ادله را آرام آرام با نقض و ابرام ها محضر شریف آقایون عرض کنید. اولین دلیلی که اقامه کردن بر اثبات مدعا، یعنی به نفع مشهور استدلال کردن، تمسک به اصل کردن، و دلیل دوم تمسک به نص کردن، من الکتاب و سنت. ما تو وارسی هامون باید ببینیم آیا اصل جایگاهی دارد، نص کتاب و سنت در اینجا راهی دارم که ما بهش استدلال کنیم که ابتدا از اعلا باید باشه، کدام آیه از آیات قرآن همچی مطلبی را بیان میکنن. اما اصل، در تقریب اصل که مقصود اصالت الاشتغال هست در اینجا، اینطوری بیان کردن بزرگان ما، گفتن ما به مقتضای اصالت الاشتغال حکم میکنیم به این که باید ابتدا از اعلا باشد، چون فضلا حفظشونه الاشتغال یقینی یستدعی او یقتضی البراءت الیقینیه، اگه ذمه انسان مشغول به تکلیف شد اقتضا میکند که انسان یقین به براءت ذمه پیدا کند. و جانمایه کلام آیون این هست که ما عرض شود خدمتتون این که اگر برخلاف این عمل کنیم، یعنی ابتدا از اعلا نکنیم، شک میکنیم که آیا به اصطلاح براءت ذمه برای ما حاصل شده یا براءت ذمه برای ما حاصل نشده. برای اینکه یقین پیدا کنیم به براءت ذمه، براءت یقینی، ما اصالت الاشتغال به اون میگه از اعلا شروع کنید که دیگه خاطرتون جمع جمع باشه که لا نقاش فی المسئله. این استدلال به اصالت الاشتغال. اما اشکالی که بر این اصالت الاشتغال وارد شده که بازم خواهش میکنم خیلی دقت کنید، چون ایرادی که بر اصالت الاشتغال وارد شده مهمتر از اصل بیان اصالت الاشتغال. اصالت الاشتغال حفظتون بود، الانم من گفتم و دقیقاًم فرمودید و مستدل هم میگه که آقا اگر ما از اعلا شروع نکنیم شک میکنیم که آیا ذممون بری شد یا نشد. الاشتغال الیقینی یعنی قطعا ارشد ذمه ما مشغول به یه تکلیف شد، اما نمیدونیم که آیا هر شب خدمتون ذممون بری میشود با غیر از این یا نه. بگیم اشکالی که به این اصالت الاشتغال وارد شده این است که گفتن در صورتی شما در دو صورت شما میتوانید به اصالت الاشتغال تمسک کنید. در بسته بگم یک که واقعا جای اصالت الاشتغال باشد نه اصالت البراءه، و ثانیاً جایی ما سراغ و اصول می رویم. این هم شما فضلا همراهی کنید با من، کجا ما سراغ و اصول می رویم؟ دست ما از ادله لفظیه کوتاه باشه، این هم نخش عباسی تمامون خونده ایم و بلدیم. یعنی ما اصول عملیه را می گذاریم برای جایی که دستمون از ادله کوتاهه، ولی تا زمانی که الاصلو، این هم نخش عباسی، الاصلو دلیل حیث لا دلیل، اینم حفظمونه، اصل زمانی برای ما دلیل هست که ما دلیل نداشته باشیم. اما اگر از کتاب سنت از جای دیگه ما بتونیم دلیل پیدا کنیم، اصل ما سراغش نمیریم. اولا که ما نمیریم سراغ اصل، وگرنه یه کسی شوخی میکرد میگفت که این آقا بیرون نمیاد، گفت مشغول اصل جاری کردن، سر برده زیر لاف، به هر جا میرسه اصالت البراءه جاری میکنه. این که نمیشود آدم راحت کنه خودش دیگه به منابع مراجعه نکنه، همینطور تونتون سالت رو برای جاری کنه. هرچند خدمتون این که میگن تمسک به اصالت الاشتغال، این نکته مهم اینه، تمسک به اصالت الاشتغال در صورتیست که شک ما در مکلفم به باشد. اگر در طهارات سلاس، وضو، تیمم، غسل، شک ما در باب طهارات سلاس از باب شک در مکلفم به باشه، یعنی شک در اسباب طهارت باشه و محصلات طهارت، به این معنا که بگیم طهارات مسبب و محصل از غسلتین و مسحتین است، یعنی غسلتین و مسحتین شیئون و المسبب منهما بفرمایید هو عبارتون یا هی عبارتون عنت، یک کلمه، غسلتین و مسحتین شیئون سببون و المسبب منهما عبارتون عنت. آفرین. طهارت نشأت گرفته از غسلتین و مسحتین است، یعنی موقعی که غسلتین انجام شد مسحتین انجام شد، عرشبت یعنی غسل وجه و دست، مسح سر و پا، غسلتین و مسحتین این است، انجام شد، عرشبت خدمتون این که طهارت یا طهارات سلاس مسبب و محصل از غسلتین و مسحتین است. اگر ما این را گفتیم، بله جناب عالی میتونید بفرمایید که چون شک در مکلفم به هست، اصل تکلیف مورد شک در مکلفم به، و در نتیجه ما چی جاری میکنیم؟ اصالت ال بفرمایید اشتغال. شک در مکلفم به یعنی ذمه ما قطعا مشغول به تکلیفی بفرمایید شده است، منتها مکلفم به را نمیدانیم کدام هست، اونجا اصالت ال اشتغال جاری. اما از تحقیق و خلاف و ذلک، چرا میگن طهارات مثل وضوء، مثل غسل و امثال ذلک، اصلا طهارت چیزی جز این افعال نیست، طهارت عبارتون عن الغسلات ول نه این که غسلات و مسحات شیعون ول مسبب من هما عبارتون عن طهاره. پس خود این افعال که عبارت از غسلاته، عبارت از مسحاته، عرض شود خدمت شما بیین که اینا که حاصل شد، شارع مقدس میگه به محض اینکه اینا حدوث پیدا کرد، اینا باقی هستند تا زمانی که یک کلمه ناقضی بیان. یعنی شما موقعی که صورتون شستید، دست راست شستید، دست چپ شستید، مس سر کشیدید، مس پا کشیدید، میگن هازا هو الوضوء، و معناش این است که شما این افعال را که انجام دادید در نتیجه وضوء حاصله. و لذا میگه تو اون روایات هم قبلا خونده بودید، هم اصول فقه خوندید هم جای دیگه، میگن و هو علی وضوء. و هو علی وضوء یعنی چی؟ یعنی همین افعالی را که انجام داده، مگر اینکه ناقضی بیاد و اون ناقض این وضوء را باطل کنه. خب تا اینجا که روشن شد، لذا شک در اینجا دیگه شک در مکلف هم به نیست، شک در اقل و اکثر ارتباطیست. معنای شک در اقل و اکثر ارتباطی بیانش این هست که آیا واجب ما در وضوع، خوب دقت بفرمایید، واجب ما در وضوع، حالا که بناش خود این افعال عبارت از وضوع باشد، واجب ما در وضوع غسلتان و مسحتان است فقط، یا غسلتان و مسحتان با ابتدا و شروع از اعلا؟ گرفتید مطلب؟ آیا خود غسلتان و مسحتان الان نحو الاطلاق، یعنی حالا از بالا شروع کنیم از پایین شروع کنیم، یا نه غسلتان و مسحتان به اضافه ابتدا از اعلا؟ اگر اقل و اکثر بفرمایید، اقل ما کدوم است ای الفضلا؟ غسلتان و مسحتان. اکثر ما کدوم است؟ ابتدا از اعلا. ما اون در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به زائد براءت جاری میکنیم. کمی ملاحظه هم بفرمایید. عرض شد خدمت شما بین که اینجا براءت جاری میکنیم و در نتیجه مسئله حله و ما دیگه نیاز نداریم. پس تمسک به اصالت الاشتغال فضلا و من باشن، تمسک به اصالت الاشتغال مشروط به دو شرط است. یک، جا برای اصالت الاشتغال باشد، و در ما نحن فی میگیم چون اقل و اکثر ارتباطیست جا برای اصالت الاشتغال نیست. دو، همطور که خودتونم جواب دادید، الاصل دلیل، زمانیست که ما دلیل نداشته باشیم، اگر دلیل داشتیم دیگه نوبت به اصالت الاشتغال نمیرسد. و ما میخواییم ادعا کنیم که در ما نحن فی ما دلیل داریم. اگر در ما نحن فی ما دلیل داشتیم، چه نیازی است که ما به سراغ اصالت الاشتغال؟ میگه دلیل چه است؟ میگیم دلیل عبارت است، یعنی دلیل اجتهادی ما، اطلاقی است که در اینجا وجود داره. یعنی کم کم میخوایم توضیح بدیم که آیا اینی که مشهور فرمودن از اعلا به اسفل، آیا ما میتونیم ادلهشون ثابت کنیم؟ اصالت الاشتغال که جنگ اول از بین رفت، بعد ما میگیم اصالت الاشتغال را که نمیشود سراغش رفت چون دلیل اجتهادی داریم، و دلیل اجتهادی ما اطلاق است در اینجا. اطلاق هم به حسب ظاهر ثابت کننده نظر مشهور. بفرمایید، بلندتر بفرمایید.
من اشتباه کرده باشم، در اصل و شک در اقل و اکثر ارتباطی،
نه نه نه، حالا ملاحظه بفرمایید یه بار دیگه به صفحه ذهن، حالا بحث نکنید، مراجعه کنید. عرشه و خدمتون دیگه جایی برای اصل باقی نمیمونه، و فرق این است که در ما نحن فی ما اطلاق داریم، مثل کتاب و سنت و امثال ذلك. عجله نکنید،
قبلی شما فرمایید،
قبلی شما آجونه، من گفتم مراجعه کنید دیگه، ده بار که من نمیگم، گفتم مراجعه کنید دوباره. عرض شد محضر شما به این که من نگفتم این که نمیخواستم توضیح اون قرار بدم، گفتم اونو مراجعه بفرمایید. عرشبت خدمتون ببینیم از قرآن چه داریم. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. سوره مائده آیه 6. خب چطوری به این آیه میشود استدلال کرد در ما نحن فی؟ میگیم این آیه مطلق است. آیه مطلق به دلالت دارد بر غسل وجه، غسل یدین، لزوم مسح سر، لزوم مسح رجلین، بدون اینکه مقید کند غسل ما را از اعلا به اسفل. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. کلام اطلاق دارد ایها الفضلاء المعاصرین یا نه؟ صورتتون رو بشویید. کجا مقید است به قید اینکه صورت را از بفرمایید بالا بشویید؟ پس تمسک به اصالت الاشتغال کردید. اصالت الاشتغال گفتیم مواجه شد با براءت که آقا هم برای شده مراجعه بیشتری بفرمایید. بعد گفتیم سراغ اصالت الاشتغال نمی رویم به دلیلی که ما دلیل اجتهادی داریم. زمانی که دلیل اجتهادی داریم کاری به اصالت الاشتغال نداریم. میگیم دلیل اجتهادیتون چیه؟ میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. فاغسل، چون ما عملا در مقابل مشهوری، مشهور میگن ما اصل داریم، کتاب داریم، سنت داریم که میگه از اعلا و اسفل، داریم وارسی میکنیم ادله مشهور را که آیا ره به جایی میبرد یا نه. اصالت الاشتغال ره به جایی نبرد. خب میگیم دلیل اجتهادی و متاسفانه دلیل اجتهادی هم ازش غسل از اعلا به اسفل در نمیاد، بلکه فغسلوا وجوهکم، صورتتون رو بشویید، ایدیکم، دستاتون رو بشویید. کجای وجوهکم و ایدیکم عرض شود خدمت شما بیین که مقید به قید از اعلا به اسفله؟ اینو حوصله کنید، چون ممکنه تو ذهنتون چیزی بیاد. من سعی میکنم اونی که محافظ ضمیرتونم هست تا اونجایی که ورود میکنم خدمت علمای اعلام عرض بکنم. عرض شود خدمت شما بیین که این هم از این نظر. بنابراین ما چون آیه مقید به قیدی نکرده استفاده میکنیم کفایت غسل علا وجه اطلاق لقائل ان یقول، که همیشه این دوستمون از این حرفای میزنه، ایشون انصرافیه. بله عرض شد بله حالا من فهمیدم شما همینو میخواید. بله عرض شد خدمتتون این که انصرافیست و دلیل انصرافشون این هست که عرض شد خدمت شما به این که در غالب افراد عرض شود خدمت شما به این که موقعی که میخوان بشوین از بفرمیدا بالا میشوین. حالا حالا اجازه بفرمید دور بر ندارید دیگه بابا، دور بر ندارید، من که حرف شما را دارم میزنم، شاید بهتر از خود شما تقریب. میگن آب در خارج غلبه دارد از بالا به پایین شستن. منتها یه سوالی من فنی از شما علمایی که اصول خونده اید، این را هم در اصول فقه خونده اید و در جای دیگری خونده اید، کجا غلبه آیا غلبه وجودی در خارج موجب انصراف هست یا غلبه وجودی در خارج موجب انصراف نیست؟ آفرین آفرین، اینم جواب شد. کثرت استعمال میتونه زمینه انصراف فراهم کنه، استعمال لفظ در معنا، نه غلبه وجودی در خارج. یعنی شما موقعی که میگید در خارج زید، عمر، بکر، تقی، نقی، حسن، حسین غالبا این شکلی عمل میکنن، توجه فرمودین، این غلبه وجودی در خارجه. و غلبه وجودی در خارج بفرمایید یه بار دیگه، اجازه بفرمایید، غلبه وجودی در خارج میگن موجب انصراف نمیشود، بلکه حکم به طبیعت میرود و هم غالب را و هم نادر را همه را شامل میشود. بنابراین این غلبه هم که جناب عالی مثال زدید نمیتونه مدرک برای انصراف باشد. پس ما تا اینجا ارتکاز چی؟
غالبا از بالا به پایین.
ارتکاز متشرع، چون شما میبینید و شارع گفته بتونید این کارو بکنید. اگه شارع نگفته بود که شما قبل از اون که با این دلیل مواجه بشید هم همین حرفا رو میزنید. الان که بله یه عمری وضو گرفتید، بله اینطوری است، این که دلیل نشد برای شما، این دلیل نیست.
مسلمان یه نفر وقتی
میره غسل میکنه
از
پاشو میکنه به طرف، عرض میکنم خدمت این آقای بزرگوار من، این به خاطر این است که شما حکم شرعی دستتونه، شما الان بر اساس حکم شرعی دارید عمل میکنید، شما رساله عملی را خونده میگن آقا غسل اینطوری بکنه، شما این تو ذهنتونه، این از جای دیگه نیامده، از همینجا آمده، این که نمیتونه مدرک برای خودش باشه. میدونم این غلبه خارجی است دیگه، وجود داره. بله مشکل نیست. بنابراین همین جان کلام تو اصول خونده، من همونو گفتم، چیز اضافه نگفتم. غلبه وجودی موجب انصراف نمی شود. این دو کلمه بیشتر نیست. کسی میگه حالا اخبار چی؟ آیا از اخبار شما نمیتونید این مطلب را استفاده کنید؟ خیلی دست مشهور خالی شد، رفتن اصالت الاشتغال مشکل پیدا کردن، رفتن سراغ آیه مشکل پیدا کردن، گفتن آیه اطلاق دارد، انصراف هم از آیه نتونستیم استفاده کنیم، پس بریم سراغ اخبار. آیا از اخبار چیزی استفاده می شود که از اعلا به اسفل باشد؟ چون اینا مدرک برای فتواست، نه فتوا مدرک برای ایناست، شما فتوا را دارید مدرک قرار می دهد. همچنین اخباری که تو این زمینه وارد شده، عرشبت در کیفیت وضوع پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، اینا را هم بیایم وارسی کنیم، آیا ببینیم چیزی ازش استفاده می شود یا نمی شود. یه روایتی ما داریم دوستان فاضل، روایتی که مشتمل بر همین مطلبه، یعنی کلمه اعلا توش ذکر شده که دیگه اینجا آدم نمیتونه منکر بشود به ظاهره که بابا کلمه اعلا دارد. کما دعا بماء و اخذ کفا من فغسل به وجهه و یده. این روایت اول ندارد، روایت دوم میخونیم دارد. این روایت اول هم ندارد، دعا بماء و اخذ کفا من و غسل به وجهه و یده. از این روایت معلوم میشود که آیا از بالا به پایین باید باشه؟ بفرمایید نه، فقط میگه این روایت اون که گفتم اعلا دارد. روایت بعد، دعا بماء و اخذ کفا من و غسل به وجهه و یده. خب این توش در نمیاد که مثل همون اطلاق آیه است، غسل به وجه و یده، غسل من الاعلا الى الاسفل توش در میاد، غسل من الاسفل الى الاعلا تو این روایت هم در میاد. وسائل جلد 1 ابواب وضو باب 15. این روایت هم مطلقه و مقیده به کیفیت خاصی نیست. تنها روایتی که الان میخونیم، امروز میخونیم، روایت قرب الاسناد، دقت بفرمایید فضلا، این بله منطقه، ببینیم جان سالم به در میبرد سندن و دلالتن یا جان سالم به در نمیبرد، میتواند دلیل برای مشهور باشد یا نمیتواند. روایت این هست دوستان، عن ابی جریر رقاشی قال قلت لابن حسن موسی علیه السلام کیف اتوضا للصلاه، میخوام وضو بگیرم، چطوری وضو بگیرم آقا؟ فقال لا تعمق في الوضوء، مثل آدم وسواسی خیلی عرشبت خورد نشو، ریز نشو تو وضوع، حالا وضوع یک ساعت طول بکشه. لا تعمق في الوضوء ولا تلتم، یا لا تلتم وجهك بالماء لتمن، با آب اینطوری به صورت نزن، به صورت لطمه زدن، اینطور که با دست آدم لطمه میزنه. ولا تلتم وجهك بالماء لتمن، پس چیکارش کنم؟ لکن اغسله اینجاست، من اعلا وجهک، من اعلا وجهک الى اسفله، از بالا به پایین، بالماء مسحن و كذلك فمسح الماء على ذرائک، یعنی آب بریز. مسح در اینجا به معنای مسح مصطلح نیست، فمسح الماء على ذرائک و رأسک و قدمیک، عرض شود خدمتون. خب این روایت می شود استدلال کرد، میگیم به ظاهره ها بله می شود، دلالت دارد بر امر به غسل وجه و یدین. بفرمیدا حالا وجهش مسلمه، من الاعلا الى اثر. اشکالی که به این روایت فضلای معاصر وارد شده دو اشکال است، سندن و دلالت. اشکال سندی این است که این جناب ابی جریر ما نشناختمش، مهمل فرجال ناشناخته است. آدمی که ناشناخته است چطوری حرفش میتونیم باور کنیم؟ اشکالش اینه که روایت مشتمل بر این جناب ابی جریر رقاشی است و مهمل. رقاشی اسم برای دو شخصه و این هیچ کدوم از اون دوتا نیست، یکی حسین ابن منذر و دیگری محمد ابن دریاب. این دوتا رقاشی معروفن عرض شود خدمتون، که ما این که ابا جریر کنیه جماعتیست که رقاشی باز از اونا نیست، یه جماعتی هستن کنیشون ابا جریر هست، ولی این ابی جریری که ما اینجا داریم جز اون جماعت هم نیست که بگیم اون کنیه عام شامل این هم بفرمیدا میشه. پس در نتیجه این ابو جریر ما نه جز اون دو نفر است، نه جز اون جماعتی است که کنیشون ابا جریره، لذا مهمله و در نتیجه سند ضعیفه. مستشکلی ممکنه در این جمع بزرگوار برگردد و به من بگه آقا، میگم بله، میگه این تو کتاب قرب الاسناد معتبرون من الاصول المعتبر این کتاب، شما به راحتی میخواد از کنار این کتاب عبور کنید؟ عرض شود خدمت شما بین که میگیم صرف این که این روایت در کتاب قرب الاسناده به صرف بودن دلون دلیل بر اعتبار آن نیست. قرب الاسناد از کافی ما که بالاتر نیست، همین کتاب کافی با جلالت شأن مؤلفش و کتاب، موقعی که ما میخوایم روایات کافی را بررسی کنیم میریم سند روایت را بررسی میکنیم. اینطور نیست که در بسته و چشم بسته هر روایتی که تو کافی است ما بگیم چون کتاب کافی است و این روایت تو کافی ما بپذیریم. قرب الاسناد از کافی بالاتر نیست. پس در نتیجه ما همونطور که روایات کافی را بعد از بررسی و وارسی سند اگر قابل قبول بود عمل میکنیم و اگر قابل قبول نبود عمل نمیکنیم، در روایت قرب الاسناد هم این شکلیست. بنابراین ما بدون سند نمیتونیم اعتماد کنیم و چون در سلسله سند این ابی جریر واقع شده به تنهایی برای ما کافی نیست. این هم راجع به این. اما جهت دلالت انشاءالله خودتون آماده کنید فردا محضر شریف شما علمای اعلام باشیم، ببینیم از نظر دلالت آیا این روایت مخدوش هست یا مخدوش نیست. اگه مخدوش نبود که میشود دلیل برای مشهور و الا فلا. صلی الله علی سیدنا محمد.
عمل به روایت چی؟